بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کیفیت مرگ افراد چنان که از آیات قرآن کریم در روایات استفاده میشه یکسان نیست، به عبارت دیگر همه یک جور نمیمیرند، به یک حال از دنیا به آخرت منتقل نمیشن. کیفیت انتقال، کیفیت مردن بر اساس آیات قرآن مجید بستگی داره به اعمال و اخلاق و حالات انسان. امام صادق علیه السلام در یه روایتی می‌فرمایند اهل ایمان، اهل عمل صالح، اهل اخلاق حسنه با مرگشون از همه تنگناها، مزیدها، شدتها، رنجها راحت میشن و در یک راحت ابد قرار میگیرن. اما کسانی که منحرف بودن، دچار رذایل اخلاقی بودن، دچار اعمال خلاف بودن، با مرگشون دیگران از دست اونها راحت میشن ولی خودشون به یک گرفتاری و مشکل ابدی دچار میشن. تعبیر حضرت صادق علیه السلام از این دو نوع مردن راحه و اراح. روایتی است که بزرگان دین ما نقل کردن و این گونه روایات مربوط به مرگ هم جز تفسیر و توضیح آیات کتاب خدا چیزی نیست. وجود مبارک حضرت جواد الائمه علیه السلام، امام نهم، عیادت یک بیمار اومدن بیمار تا چشمش به حضرت جواد افتاد شروع کرد گریه کردن. این روایت رو مرحوم فیض کاشانی تعالی الله مقامه الشریف در جلد هشتم کتاب واقعا پرقیمت محجت البیضا ایشون نقل میکنن. حضرت جواد به بیمار فرمودن چرا گریه میکن؟ عرض کرد ابن رسول الله من در دهانه مرگ قرار گرفتم، میدونم از این بیماری نجات پیدا نمیکنم. امروز و فرداست که ملک الموت میاد سراغم و من رو به عالم دیگر منتقل میکنه. بیمار شیعه قابل قبولی بود، خوش به حال اون مرد و زنی که شیعه قابل قبول هم. شیعه قابل قبول چنان که در روایاتمون بیان شده آثاری داره، علائمی داره، نشانه هایی داره. چقدر همین علائم و آثار و نشانه ها زیباست، چقدر پر قیمته. امیر المؤمنین علیه السلام خبر مرگ شیعه رو شنیدن زمانی که کوفه بودن، حاکم مملکت بودن، با پای پیاده دنبال جنازه این شیعه تا بیرون شهر کوفه آمدن. وقتی که این شیعه بزرگوار مقبول رو دفن کردن، حضرت برای تشییع جنازه کنندگان یه سخنرانی کوتاهی کردن که نهج البلاغه نقل کرده. کنار قبرش فرمودن رحم الله خباب ابن العرط، اسم این میت بود، خدا مورد رحمت قرار بده این مرد رو. فلقد اسلم الراغبا، مسلمونیش، ایمانش، شیعه بودنش بر اساس رغبت و شوق و علاقه و عشق بود، بر اساس دلگرمی بود. نسبت به اسلامش آدم سست و کسل و بیمیل نبود. و هاجر طائعا، او جزء مهاجرینی بود که هجرتش فقط برای خاطر اطاعت از پروردگار بود، قدم برداشت در این زندگی اما قدمش الهی بود، قدمش خدایی بود، قدمش پاک. و قنع بالکفاف نسبت به مال دنیا و نسبت به زندگی به حد کفایت قناعت کرد. و آشم مجاهدا تمام دوران زندگیشو برای خدا کوشش کرد، زحمت کشید. و رضی عن الله، با اینکه در دوره عمر 70 سالش تو کتابا نوشتن مصائب زیادی دید، سختی های زیادی دید، شکنجه های زیادی دید، ولی امیرالمؤمنین فرمودن رضی عن الله، از خدا رضایت داشت، خوش بود با خدا. این آثار یک شیعه، علائم یک شیعه. این بیماری که حضرت جواد عیادتش اومده بودن شیعه قابل قبول بود، فرمودن چرا به خاطر مردنت گریه میکنی؟ عرض کرد مردن سخته، جون کندن سخته، فراق سخته، انتقال به عالم بعد سخته. همه رو به حضرت گفت، جواب امام رو ببینید چی؟ امام مثل قرآن کریم حجت پروردگار بر بندگانه. امام حجت یعنی عمل امام باید الگوی شما باشه، حرف امام رو هم 100% باید قبول بکنی، چون حرف امام حرف خدا. حضرت به او فرمودن اگر یک انسانی از نوک سر تا نوک پا بیماری توول بگیره، تمام بدن توول بزنه، پر چرک و خون، این توولا باز بشه، زخم بشه، بازم روش توول بزن، از علاجم ناامید بشه، چه حالی داره؟ خب معلومه بدترین حال داره آدم ناامید، بدترین حال داره. حضرت جواد فرمودن حالا بیان بهش خبر بدن یه حمامی افتتاح شده مخصوص اینجور بیماران، که این بیمار اگر بره آب این حمام رو سر خودش بریزه، همینطوری که آب میاد رو سر، تا آخر بدن تمام این توولها رو میشوره و پوست بدن رو مثل زمان ولادت از مادر میکنه. الان این بیمار چه حالی داره با شنیدن این خبر؟ خوب معلومه این حال بعد از این خبر بهترین حاله. بعد فرمودن گریه نکن، مرگ برای شما آدمای خوب مثل اون حمام، یه شستن. از رنجها، از غمها، از تنگناها، از ناراحتیها، از سختیها، از شدائد شما رو میشوره. این گریه داره؟ نه، خوشحالی داره. اول طلوع آفتاب روز عاشورا حضرت سید الشهدا علیه السلام یه گفتگویی دارن با این 72 نفر. یک جمله از این گفتگو اینه که فرمودن ما که الان وارد جنگ میشیم، بدانید مرگ برای ما، نه برای همه، مرگ برای ما یه پله که این طرف پل دنیاست، اون طرف پلم خدا و بهشت و رضایت پروردگاره. ما امروز روز عاشورا میخواییم از روی این پل رد بشیم. هم اون وقت میدونید اینا از این شکل مرگ چه استقبالی کرد؟ خب حرف امام حرف خداست. این 72 نفر هم تمام وجودشون به حضرت ابی عبدالله الحسین ارادت می‌ورزید، می‌دونستن حرف ابی عبدالله حرف خداست. امروز روز عاشورا، یارانم مرگ برای ما فقط یک پله. این طرف پل این دنیاست که میبینید، اون طرف پلم لقاء الهی، رضوان الهی و بهشت پروردگاره. پلم خیلی طولانی نیست، با یه خنجر، با یه تیر، با یه شمشیر ما رو از این پل رد میکنه. زینب کبرا به ابن زیاد فرمود فکر میکنی کربلا به ما ضربه زدی، زیانی به ما وارد کردی، ضرری به ما رساندی، خسارتی در زندگی ما ایجاد کردی؟ اگر اینجوری فکر کردی خیلی اشتباه فکر کردی، چون عزیزان ما با شمشیر شما به لقاء حق رسیدن و گناه غیر قابل بخشش این 72 نفر به گردن تو و اونایی که فرستادی میمونده. ما در این مرگ هیچ ضرری نکردیم، ما در این انتقال هیچ خسارتی ندیدیم، ما در این انتقال با شمشیرای شما، با خنجرای شما کمال منفعت رو بردیم. یه قفس خاکی در کربلا از این 72 نفر شکستیم، اینا از بند این قفس در اومدن و به طرف لقاء پروردگار پر کشیدن. اونا به لقاء حق رسیدن و شما با شکستن این قفس گناهی به گردنتون اومد که بخشیده نمیشه. این مرگ خوبا. اما مرگ بدان رو در روایات تعبیر کردن به میتتسو، یه مرگ بسیار سخت. دشوار ناگوار، چه حالا خود این مرگ دشوار و ناگوار نسبت به بعد از مرگش چیزی نیست. بدان در عالم برزخ همش آرزو میکشن قیامت نشه. من یه گوشه برزخشون رو از قرآن براتون بگم. کلمه برزخ در قرآن، برزخ به معنای حائله، دنیا، برزخ، قیامت. از وقت مرگ انسان تا برپا شدن قیامت هر مقدار زمان طول بکشه اون رو قرآن میگه برزخ، حائل بین دنیا و بین قیامت. نه کاملا برزخ آثار دنیا رو داره و نه کاملا آثار آخرت رو داره، یه دنیایی بین دنیا و آخرت. این آیه که میخونم در سوره مبارکه مؤمن در جزء 23 قرآن، سوره مؤمنون جزء 18 آیه، درباره متجاوزان، ستمگران، ظالمان، بیدینان، لائکا، عملهای ظلم، آدمای بد، اونایی که بدیشون حرفه‌ای بوده در دنیا. یه وقت یه مؤمنی دوچاره یه لغزشی میشه، قرآن این مؤمن رو حرفه‌ای نمیده، خطاکار. اما یه وقت یه کسی هست با کمال غرور و با تو دماغ همه چی رو در این عالم به مسخره میگیره و هر کاری هم دلش میخواد میکنه. حالا این آدم رو وارد برزخ کردن، چون آدم در هر حدی از غرور باشه میمیره، در هر حدی از تکبر باشه میمیره، در هر حدی از قدرت باشه میمیره، در هر حدی از ثروت باشه میمیره. گره مرگ باز شدنی نیست، هیچگی هم نباید از هر رشته علمی که بهره‌منده به انتظار بشینه که یه روزی گره مرگ باز بشه. باز نمیشه، تمام جانداران میمیرن، کل نفس زائقت الموت، تمام فرشتگان باید بمیرن. یه زمانی میاد که فقط از میان کل آفریده‌های خدا میکائیل زنده است، خود ملک الموت هم مرده، جبرئیل هم مرده، فرشتگان هم مردن، خداوند متعال جان اسرافیل رو هم خودش میگه. خاموشی کامل که بر همه ی هستی حاکم شد، اومد خودش یه سوال میکنه، لمن الملک اليوم، امروز کار دست کیه؟ هیچکی نجواب. خودش جواب خودشو میده، لله واحد قهار، کار فقط دست یه نفر، اونم خداست، اون هم خداست. آیه صحبت از بدان حرفه‌ای میکنه که در برزخن، هنوز قیامت نشده، الان روزگار، روزگار دنیا و برزخ. آیه رو عنایت کنید، چی میگه پروردگار؟ تو برزخی که قرآن میفرماید تقد تعت بمول اسباب، تمام وسائل و دستگیرها ازشون بریده. خب باز آدم تو دنیا سردرد میگیره، یه وسیله به نام قرص هست، دلدرد میگیره، یه وسیله به نام آمپول هست، رود درد میگیره، یه وسیله به نام شربت هست، سرطان میگیره، یه بیمارستان هست، پول هست، طبیب هست، دستگاه هست. قرآن مجید میگه وقتی که منتقل به عالم بد شدن، بدان حرفه‌ای تقطعت بهم الاسباب، هیچ وسیله و تکیه‌گاهی براشون وجود نخواهد. باز مردم مؤمن وسیله دارن، به پروردگار میگن از 10 تا آیه قرآن 8 تاشو عمل کردی، بالاخره یه جا دل پیغمبر تو خوش کرد، بالاخره یه جا شیعه بودنمونو نشون دادیم، بالاخره خدای یه جای 100 میلیون مال حرامو نخوردیم، بالاخره خدایا با یه زن در خلوت قرار گرفتیم فرار کردیم. اینا همه وسیله نجاته. به 4 تا یتیم رسیدیم، ولی اینها تمام وسایل ازشون قطع، خودشونن و خودشون. چه وحشتناک برادران که قرآن در سوره آل عمران می‌فرماید خدا هم از اونها بریده و قطع. کجای آل عمران میگه؟ در این آیه. البته آیه مفصل حرفاش، ولا تنظرو الیهم، نگاه رحمت، نگاه نجات، نگاه دستگیری به اونها نخواهم کرد. باز همه وسیله ها که قطع میشه آدم دلش به خدا خوش، یه یا ربی، یه یا اللهی، یه توسلی به پروردگار. اما قرآن داره میگه خدا روشو از اینا برگردون، ما هم نکنیم عالم برزخ این قبر بهشت زهرا و قبرای قوم و قبرای اصفهان و اردستان و نائین نیست. برزخ یک دنیاست، یک جهان. بدن که تو قبر پوسیده، انسان در برزخ زندگی برزخی داره، نه زندگی دنیایی نه زندگی آخرتی، یه زندگی برزخی که در روایات ما بیان شده یه بدن سبک برای روح قرار میدن، برزخیان با یه بدنی شکل این بدن که وزنی نداره زندگی میکنه. چه زندگی؟ من میخوام آیه رو بخونم باور بکنی، سرم میخواد درد بگیره. آدم با عینک این آیات نگاه بکنه واقعیاتو، زندگی به کامش تلخ میشه. النار، النار آتشی که نه آتش دنیاست نه آتش آخرت، آتشیست بین آتش دنیا و آتش آخرت، اصلا به آتش دنیا نمیمونه. آتش دنیا دیگه نهایتش این آتشاییه که تو کوره فولاد اصفهانه و تو کوره ذوب آهن اصفهان. من رفتم دیدم، از 100 متری درشو که وا میکنن سادم طاقت نداره ببینه. النار آتش برزخی که نه دنیایی نه آخرتی، یه آتشی بین دنیا و آخرت. حالا مثلا ما آتش دنیا رو چقدر شو طاقت داریم؟ شما طاقت دارین کبریت بزنین بعد سر انگشتتون رو رو شعله کبریت بگیرین؟ هیچ کی طاقت نداره، رستم هم طاقت نداره، اسفندیار هم طاقت نداره، گوشت و پوست به آتش چی کار داره؟ ما ساعت 8 شرعی صبح 6 تا کوله رو 10 تا پنکه روشن کردیم به خاطر اینکه حرارت آفتابی که از 150 میلیون کیلومتر به زمین میتابه اونم الان تو مسجد نیست، اون آفتاب بیرونه تو خیابونه، حرارت آفتاب تو خیابون داره میزنه تو مسجد. 8 صبح طاقت نداریم، میگیم آقا 6 تا کوله رو بزن 10 تا پنکه هم روشن کن، بازم وارد میشن مردم دلشون میخواد یه جا قرار بگیرن مستقیم باد خونک بخورن. اون وقت آتش افروخته از غضب پروردگار که نه به دنیا میمونه نه به آخرت، آتشیست بین دنیا و آخرت. یعرضون علیها، اینا رو میارن و در برابر هجوم این آتش قرار میدن در برزخ. برزخی که تمام وسائل نجات رو ازشون قیچی کرد، که حالا راه فرار نداره، باز یه وسیله نجات فراره، میگم آتیش داره میاد، خب در میرم تا توپخونه میدوام، نه راه دویدنی هست نه راه گریزگاهی هست نه گاری هست، نه فریاد رسی هست، تنگناییست و آتش افروخته از غضب خدا. یعرضون علی، بر این آتش عرضه میشن، قدوم و عشی، هم 12 ساعت روز برزخ، هم 12 ساعت شب برزخ. باز اینا تو آتیش آرزو میکنن قیامت نشه، چون اونجا حالیشون میکنن که این آتیش برزخ نسبت به قیامت براتون گلستان و بهار. وای به حال این که قیامت برپا بشه و دوچار عذاب جهنم. این کیفیت مرگ بدان و بعد مرگ بدان، سلمان به اجازه پیغمبر با یه مرده صحبت کرد، گفت تعریف کن از اون وقتی که تو رخت خواب افتاده بودی میخواستی بیمیری تا حالا، تعریف کن. مرده گفت سلمان تلخیه جدا کردن جانم از بدنم تا قیامت از کامم علاج نخواهد. تلخی جدا کردن جان از بدن، اون وقت آدم های قابل قبول خدا اونا چجوری جانشون رو از بدنشون جدا میکنن؟ امام صادق میفرماید ملک الموت که میاد دو تا دونه گل دستش، گل اولی رو میذاره کنار شامه آدم قابل قبول، نفس اولو که بو میکشه زن و بچه و خونه و مغازه رو همه رو یادش میاره، راحت میشه. گل دومو که بو میکشه با بوی اول جانش از بدنش با بو کشیدن رفت میشه. برادرانم عزیزانم، مرگ ما بستگی داره به وضع ما که ما چگونه باشیم یا چگونه هستیم از نظر اخلاقی، عملی، حالی. شما فکر میکنید آدم بخیل راحت جون میده؟ آدمی که پول به جونش بسته حالا ملک الموت میخواد بیاد جلو چشمش پولایی که 80 سال دست کرده ازش بیچی کنه، خیال میکنه دم مرگ به ملک الموت خوشبینه؟ شما آیات و روایات رو ببینید، همچین آدمی دم مردنش در کمال نارضایتی از پروردگار. من نمیخوام خیلی عمقی معنی بکنم، ناراحتتون بکنم، خیلی آدم مردن به شدت از خدا بدشون میاد و میمیرن، چون میبینه خونه رو دارن میگیرن، پولا رو دارن میگیرن، حسابا رو دارن میبندن، اینم هرس داره به اسگناس، بخل داره، حالا یه مرتبه کلو دارن ازش میگیرن. این با رضایت از خدا میمیره. ولی یه نفرم مال و مال خدا میدونسته، درست هم بوده، خدا بهش اجازه داده بوده از این مال یه خونه در حدشن، یه مرکب در حدشن، خوراک در حدشن، در مالش خمس هست، زکات هست، صدقه هست، اونا را هم در عمرش پرداخت میکرده، اصلا مال و مال خودش نمیدونسته. حالا میخوان جانشو بگیرن، بگیرن، این که خودشو مالک نمیدونسته که ناراحت بمیره یا ناراضی، بقیه امورش هم همینطور. یادتون میمونه که ما بالاخره میمیریم، این یادو نگر دارید، در مغازم نگر دارید، منم رو منبر نگر میدارم، قاطی مردم نگر میدارم، ما یادمون باشه میمیریم با کنترل زندگی میکنیم. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشگفت لاله‌زار، بسی تیر و دیما اردی بهش، بیاید که ما خاک باشیم و خیش، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرن بیایند و بر خاک ما بگذرم. دفن اموات واجب شرعی، سه شبان روز بدنهای مطهر این افداد و دو نفر روی خاک بود. زنان بنی اسد به مردانشون گفتن اگر شما اقدام به دفن نکنید ما بیل و کلنگ بر می داریم میریم این بدنها رو دفن می کنیم. غیرت مردانشون رو به جوش آوردن، به زنان گفتن چون ممکنه روز ما رو ببینن دستگیرمون کنن، صبر کنید، نیمه شب بشه میریم بدنها رو دفن کنیم. نیمه شب اومدن ولی همه معطل موندن، دیدن این بدنها رو نمیشناسن، بدنهایی که سر نداره، لباس نداره، جای سالمی نداره، متحیر بودن که دیدن یه شتر سوار با گریه داره میاد، صدا زد من یاسد من سجده گیر بدن ها رو میشنم پیاده شو کمکش گردن تمام بدن ها رو دفع کرد فقط دو تا بدن مونده بود یکی بدن باباش بود یکی هم بدن عموش قمر بدن ها خبر ندارم بدن عمو رو چگونه دفع کرد نمیدونم دو تا دست بریده عمو رو چگونه دفع کرد اومد کنار بدن بابا نه به عنوان کفن نه دید بدن بابا رو هیچ جور نمیتونه حرکت بده از بس قطع قطع به این خاطر گفت برید تو خیمای نیم سوخته ما یه قطع حسیر بیارید آروم آروم این حسیر رو داد زیر بدن دیگه نذاش کسی دست به بدن بزنه قبر کن خودش بدن بابا رو بغل گرفت سرا زیر میان قبر گرفت حالا میخواد صورت رو به قبله قرار بده ولی بدن که سر نداره گلوی بریده عبی عبدالله میان قبر دو زانو زد صورت مبارک شروع رگهای بریده بابا گذاشت اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرت و به نور وجهک مشرقه وقتی لعد چید و خاک ریخت آب روی قبر پاشید با انگشتش نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب اما کدام حسین یه علامت رو قبر گذاشت جمع مردم عالم بدونن این قبر کدام حسین نوشت الذی قتلوه اجیالا مردم عالم این اول حسینی که بالا به دشن سر از بدنش جدا کرده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا أيد وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا